ما
بزرگوارین.
اذیتتون میکنم، سلامت باشید انشالله.
باشید.
عزیزید چرا پاشایی؟ امکانش هست چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم؟
بفهمید.
سلامت باشید انشالله. اخیراً معاون ریاست جمهوری آقای مخبر پاسیدی داشتن از نمایشگاه الکامپ. در این نمایشگاه اشاره کردن که ضمن رفع مشکلات و موانع، دولت مصوب کرده که نهادهای دولتی و ادارات دولتی در واقع دارای پیوست دانش بنیانی باشن. با توجه به اهمیت موضوع من مزاحمتون شدم ببینم که در واقع این به معنای این که در واقع ادارات دولتی دارای پیوست دانش بنیانی باشن به چه معناست و در این که و در این حال این که این فضا چه آیدی برای شرکت های دانش بنیان به دنبال خواهد داشت، آیا ما زیر ساخت های تحقق این موضوع رو در کشور داریم یا خیر. البته توی صحبتشون اشاره کرده بودن که در فضای طی چند سال آینده چیزی حدود 60% از در واقع GDP کشورهای دنیا بر اساس در واقع فعالیت شرکت های فناور و دیجیتال پیگیری میشه و سهمشون 60% خواهد بود از این فضای بازار. نظرتون در ارتباط هم اشاره بفرمایید ممنون میشم. هستم خدمتتون.
خانم هم شبتون تیموری بود، خانم تیموری
ترابی.
ببخشید اصخایی میکنم.
خواهش میکنم.
لینک مسابقه قبلی رو برای من ارسال کردیم
جان؟
لینک مسابقه قبلی رو
فکر کنم یادم رفته آقای پاشه، ارسال میکنم براتون حتما.
ایرادی نداره.
چشم حتما.
پس اون رو بی زحمت ارسال کنیم.
چش حتما.
ما یه مزایی بکنیم با این مقاله، فکر نمی‌کنم اینکه رسانه کنید، ولی حالا یه مزایی بکنیم. منظور ایشونو باید از خودشون پرسید، چون منظور دوستان دولت یه مقدار متفاوته. ولی خب عرض کنم خدمت شما که حالا من نمیدونم جی دی پی ایشون مد نظرش بوده، گفتن 60% قراره بشه، این جی دی پی اقتصاد فناوری منظور ایشون بوده یا اقتصاد دیجیتال منظور ایشون بوده. چون اقتصاد دیجیتال تقریبا میشه گفت یه تمایزاتی با اقتصاد فناوری داره، البته تر کل ماهیتاً یه چیزنا،
بله،
اون هم جزء فناوریه،
بله،
ولی خب بالاخره همه فناوری اقتصاد دیجیتال نیست، یعنی بخش سخت افزاری و بحث در واقع نکات دیگه‌ای که وجود داره
در واقع فرمودن ظرف چند سال آینده.
این منظور ایشون رو من نمیدونم اقتصاد فناوری منظورش بود یا اقتصاد دیجیتال.
اجازه بدید، گفته که دقیقاً گفته ظرف چند سال آینده 60% جی دی پی اقتصاد کشورهای دنیا را اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک تشکیل میدهد.
آها، منظورش اقتصاد دیجیتال بود.
بله.
خب این چیزی که ایشون گفته در واقع در واقع غلط نیست. همین
بله.
الان بر اساس آخرین گزارشات جهانی موجود اقتصاد دیجیتال دنیا در واقع به طور متوسط 15%، یعنی سهم اقتصاد دیجیتال از جی دی پی جهانی، قربونت، سهم اقتصاد دیجیتال جی دی پی جهانی 15%.
بله.
این فکر کنم آخرین گزارشی بود که در واقع در مورد اقتصاد دیجیتال یه مقیاس جهانی رو بررسی کرده بود و پیشتازاش هم آمریکا و چین هستن که در حال حاضر تو این عرصه خیلی خیلی فعالیت جدی دارن و اینکه این سهم در آینده نشندان دور تبدیل بشه 4 برابر، یعنی بشه 60%، اصلا چیز بعیدی
نیست.
حالا من چند بارم تاکید کردم ولی گفتنش تو این رابطه به نظرم بد نیست و غلط هم نیست که ما یعنی یه شاخص بخوایم در نظر بگیریم، این که ما سال 2008 میلادی یک شرکت فناوری یعنی مایکروسافت رو داشتیم در بین 10 شرکت در واقع برتر جهانی از نظر ارزش سهام، ولی در سال 2018 7 شرکت، که جالب اینجا بود که هر 7 شرکت هم در حوزه اقتصاد دیجیتال مطرح بودن.
درست.
و حالا در واقع آمازون و فیسبوک و از هم گوگل و غیره که حالا دیگه من اسمشون نمیگم ولی در واقع خیلی مطرح هستن در مقیاس جهانی. خب این چیز کاملا حرف درستیه و ما به این نقطه خواهیم رسید.
بله.
یه نکته که وجود داره، خب همین الان شما نگاه بکنید در خود ایران ما وقتی از 7% صحبت، از 15% سهم اقتصاد دیجیتال در دنیا صحبت کنیم، همین الان این سهم 6.5%.
بله.
دوستان وزارت ارتباطات خیلی در واقع تاکید میکنن روی این موضوع که ما میخواییم این سهم رو برسونیم به 10%، ولی خب خیلی این الزامات زیادی داره تو بحث کیفیت زیرساخت‌ها، به خصوص تو بحث اینترنت و پهنای باند. در واقع خیلی خیلی مباحث زیادی وجود داره که من نمیدونم حالا دوستان میتونن این ظرفیت رو ایجاد بکنن یا خیر. مثلا همین بحث در واقع ایجاد فیبر نوری و از ارتقاضی ساختای اینترنت کشور خودش یه هزینه و سرمایه‌گذاری خیلی بالایی از نظر در واقع میلیارد دلاری میطلبه، که حالا اینکه آیا این سرمایه‌گذاری قابل انجام هست یا نه این خب یه سوال مهمه.
درست.
حالا من
بحث بعدی که اشاره کرده بودن، گفته بودن که در واقع دولت به دنبال این هست و در واقع مصوب کرده که ادارات در واقع دولتی دارای پیوست دانش بنیانی باشن. اول این به چه معناست و بعد اینکه چه آیدی به دنبال خواهد داشت؟
ببین من قبل اینکه بخوام به این سوال پاسخ بدم این نکته رو بگم. ببین ما تو بحث در واقع پیگیری مسیر دانش بنیان، حالا نه فقط ایران کلا تو مقیاس جهانی هم میگن از در واقع واحد دانش بنیان که تو دانشگاه شروع میشه، یعنی اون هستای فناوری که حالا تو پارک های فناوری میشه ابتدای مسیر. حالا شاید قبل‌تر از اینم بخوام بگیم یه گام قبل‌ترش اون مقالات علمی که تو دانشگاه تولید میشه تبدیل میشه به در واقع نهایتاً یک هسته فناور که حالا متشکل ممکنه 4 تا 5 تا دانشجو تحت تکمیلی حتی کارشناسی و مثلا یکی دو نفر یه تیمی باشه که اینا روی موضوع یه محصول فناورانه کار میکنن. بعد این میره نهایتاً تبدیل میشه به شرکت دانش بنیان. بعد در ادامه مسیر شرکت دانش بنیان گفتمانسازی فرهنگی براش صورت میگیره، تبدیل میشه به جامعه دانش بنیان، یعنی جامعه که تبدیل میشه به جامعه دانایی محور، یعنی برای کسب ثروت، برای کسب موقعیت های اجتماعی دانایی توی این جامعه هر پهلو میزنه. میشه این میشه جامعه دانش بنیان. نهایتا تبدیل میشه به دولت دانش بنیان. حالا مثلا دولت الکترونیک که این هم روش صحبت میشه، یکی از مؤلفایی که ما در دولت دانش بنیان میتونیم استفاده کنیم که آقا دیگه خیلی نیاز نیست مثلا افراد به صورت حضوری برن ادارات و تلاش بکنن مثلا چقدر وقت بگیرن دو چقدر حالا 5 ساعت تو صف وایسن نوبت بگیرن و خیلی راحت به صورت الکترونیکی کاراشون انجام میدن. من یادم تو دولت سابق یه آمار وزارت ارتباطات اعلام کرد گفت که ما روزانه 10 میلیون مراجعه کننده به ادارات داشتیم با در واقع تکمیل پروسه‌ای که با تکمیل پروسه تکمیل که نشد با پیشرفت پروسی دولت الکترونیک تبدیلش رو به روزانه 5 میلیون مراجعه کنند. هنوز هم زیاد و خب خیلی این خود این کاهش مراجعات حضوری در واقع نهایتا باعث کاهش صرف، کاهش اتلاف وقت، افزایش بهره‌وری نیروهای در واقع اداری ما میشه و خیلی خوبه. یعنی میخوام بگم این که فهمودن دانش بنیان پیوست دانش بنیان نیست خیلی درست و معقولیه، ولی خب الزامات خیلی زیادی داره. یعنی باید خیلی این نکته رو در نظر گرفت و توجه کرد بهش که این چیزی که ما داریم در موردش کار میکنیم و تلاش میکنیم نه یک شب لزوما حاصل خواهد شد و نه در واقع با سیستم اداری فعلی ما خیلی قابل انطباقه. یعنی سیستم دانش بنیان که ما میخوایم اداراتمون رو در واقع دانش بنیان بکنیم، یک دولت دانش بنیان تشکیل بدیم، نیازمند اینه که ما اولا خرید دولتی فناوری و نوآوری رو تو کشور به صورت جدی پایه‌گذاری کنیم که خب اتحادیه اروپا مثلا تو همین زمینه دوستان مرکز همکاری ریاست جمهوری کارهایی کردن، مطالعاتی داشتن. اتحادیه اروپا تو این زمینه خب خیلی داره ویژه تلاش میکنه، خود آمریکای شمالی همینطور. از کنم خدمت شما که نکته دیگه این هستش که باید بتونیم بهره‌وری سازمانی رو تو ایران ببریم بالا، یعنی در قالب مثلا تحول دیجیتال. ببینید یکی از چیزایی که تو انقلاب صنعتی نسل 4 که امروز در دنیا مطرح است، سال 2015 شروع شده، گفته میشه عبارت است از این که ما باید در واقع رو هوش مصنوعی که الان رهبری معظم انقلاب هم تاکید دارن روش سرمایه‌گذاری ویژه بکنیم. کل دنیا هم داره به این سمت میره. این چیزی که اتفاق داره میفته به تحت عنوان تحول دیجیتال در سازمان‌های مختلف، حالا بخش خصوصی در دنیا پیشرازه ولی خب تو بخش‌های دولتی هم داره تو کشورهای مختلف پیگیری میشه، این خیلی نکته مهمیه. یعنی به نظر من اگر ما می‌خوایم پیوست دانش بنیان برای یک سازمانی بنویسیم و ببینیم که کجاست این سازمان از نظر دانش بنیان بودن، به نظرم یکی از اصلی‌ترین کارهاش، یعنی تو چند تا موضوع میشه این رو سنجید. یکیش بحث تحول دیجیتالیه که تو این سازمان چقدر رخ داده، چقدر این سازمان تو بحث تحول دیجیتال تونسته موفق عمل کنه. نکته دومش اینه که چقدر تونسته از اون خریده های فناورانه خودش رو از طریق شرکت های دانشگاهان تامین بکنه، چقدر تونسته بهره‌وری خودش رو از طریق فعالیت های فناورانه افزایش بده. چون نهایت کاری که یک مثلا واحد دانش بنیان انجام میده اینه که افزایش را تو بحث اقتصادی ما بهشون تولید ارزش افزوده، ولی نهایتا افزایش بهره‌وری و بهینگیه. یعنی اگه ما بتونیم بهره‌وری و بهینگی رو توی سازمان افزایش بدیم به شکلی که با مصرف منابع کمتر خروجی بیشتری داشته باشیم، این سازمان تونسته در واقع میتونه بگی که من بله تبدیل شدم به یک سازمان بهره‌ور و نهایتا دانش بنیان. چیزی که امروز هم به نظرم تو همین قالب برنامه هفتم خیلی جدی داره در واقع پیگیری میشه و لازم هم هست که پیگیری بشه و نهایتا خروجی گرفته بشه، بحث بهره‌وریه. یعنی اصلا دانش بنیان شدن یک سازمان زمانی خودشون نشون میده که بهره‌وری افزایش پیدا کرده باشه. اگر بهره‌وری افزایش پیدا نکرده باشه توی سازمان های ما، توی ادارات ما، هیچ اتفاق نمیفته. متاسفانه روندی که ما داریم الان میبینیم بهره‌وری کمه. واقعا اون چیزی که داره ملموس احساس میشه اینه که سازمان های ما بهره‌وری ندارن. صادقان دارن میگن شاید انگیزه لازم رو هم برای بهره‌وری ندارن. این هم شناخت نیاز، هم نیاز به این هستش که نیازمند این هستش که شناخت انگیزه صورتی بگیره که چرا بهره‌وری نیست. و همین که اون تحول فناورانه و دیجیتال به شکلی پایه‌ریزی بشه که خروجیش بشه بهره‌وری. اگر توی سازمانی بهره‌وری رفت بالا، هم اون زینف نهایی که میشه مردم که مراجعه کننده به این ادارات هستن خیلی راضی تر خواهند بود. خب مثلا همین الان من یه مثال در شما میزنم، من خودم حضور ذهن دارم، یک زمانی ما میخواستیم قبض تلفن رو پرداخت کنیم، قبض گاز رو پرداخت کنیم، باید میرفتیم حالا توی این ادارات چقدر صف باید میسادیم که حالا یک روز رو واقعا باید از دست میداد انسان، یعنی از صبح تا ظهر باید معطل میشد که یه قبض پرداخت. امروز خیلی راحت تر از یک دقیقه این کار انجام میده. این یه نمونه از این افزایش رضایت مردمه، کاهش اتلاف وقته و افزایش بهره‌وری. هم وقت اون سازمان گرفته نمیشه به خاطر مراجعاتی که واقعا شاید خیلی لزومی نداشته باشه فرد حضورم مراجعه کنه. مثلا یه نمونه از افزایش بهره‌وری تو سیستم اداری که خودش باعث کاهش فساد و افزایش شفافیت میشه تو همین قالب پیوست دانش بنیان شدن سازمان‌ها، به نظر من بحث درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بود. خیلی همین درگاه، همین مجوزی که مثلا یک بنده خدا می‌خواست یک کار خیلی ساده تو خونش انجام بده، یا حالا یه مغازه، یه کارگاه کوچیکی، باید میرفت 5 ماه 6 ماه علاف می‌شد از این سازمان با اون سازمان، از این سازمان با اون سازمان، که آقا یه مجوزی به من بده تهش حالا موافقت بشه نش. ولی الان در عرض نیم ساعت واقعا میتونه خیلی راحت ساده تاتش ثبت کنه، نهایتا بهش خروجی بدن بدون اینکه وقتش گرفته بشه، بدون اینکه هزینه زیادی بابت در واقع رفت آمد به این سازمان ها در واقع پرداخت بکنه و خیلی راحت مجوزش رو بگیره، در عین حال اینکه همه کارها برای بالا قانونی هم انجام شده. این یه مثال و مثالی از اون بحث افزایش بهره‌وری و افزایش شفافیتی که ما تو بحث دانش بنیان شدن سازمان ها به نظرم مطرحه.
بله، دست شما درد نکنه جناب پاشایی، موفق و پیروز بشید انشالله. متشکرم. امری با بنده ندارین؟
نه بزرگان، عرضی نیست، فقط بیزمتون نیست.
چشم، حتما براتون ارسال میکنم. ممنونم جناب پاشایی، موفق باشید و پیروز. خدا نگه.